أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فرمودن در جریان اصالت الصحه شرط است احراز عنوان عمل. اگر عنوان قصدی است، باید احراز کنیم قصد اون عنوان را، مثل موارد نیابت که نیاز به قصد نیابت دارد، و اگر عنوان غیر قصدی است، مثل عنوان غسل متنجس، باید احراز کنیم عنوان غسل را. این تعبیری که در مصباح الاصول از آی خویی نقل شد که اگر شک بکنیم در عصر فشار دادن صوب متنجس یا تعدد غسل در جایی که باید دوبار بشوییم متنجس را، اصالت الصحه جاری میشه. به احتمال قوی خطا مقرر هست. ما در هیچ تقریری غیر از مصباح الاصول این مطلب رو ندیدیم. در دراسات میگن اگر شک کنیم که غسلش به ماء مطلق بود یا مضاف، اصالت الصحه جاری میکنیم، چون عنوان غسل با این در این مثالی که در دراسات زدن مختل نیست، مشکوک نیست. غسل محرز است، اما اینکه غسل بالماء بود یا بالماء المضاف بود، او مشکوک است. این مثالی که در مصباح الاصول زدن که شک در عصر میکنیم، شک میکنیم در فشار دادن صبح، با توجه به اینکه مبنای مرحوم های خوی اینه که فشار دادن مقوم صدق عنوان عرفی غسله، بعید به نظر میرسه که آی خوی این مثال رو مجرای اصالت الصحه بدونن. مرحوم استاد هم در جایی که شک بکنیم در تحقق عنوان غسل، مثل اینکه شک میکنیم آیا این شخص که در صدد تطهیر بود ازاله عین نجس کرد یا نکرد، اگر ازاله عین نجس نکرد صدق نمی کند غسل از صبح، حتی اگر اون عین نجس مانع از وصول آب به صبح نباشد. اما عرف نمی گوید غسله من النجس، اگر مانع باشد از وصول آب به صبح که روشن است صدق نمی کند. ایشان فرموده است در کتاب دروس فی مسائل علم الاصول که اینجا اصالت الصحه جاری نیست، باید عنوان غسل رو احراز کنیم شک در شرایط شرعیه اگر کردیم، و احراز کردیم که این شخص به صدد امتثال امر شرعی به تطهیر بود، نه اینکه احتمال بدهیم به صدد ازاله قذارت عرفیه بود، اون وقت اصالت الصحه جاری میکنیم. و به نظر ما یا مطمئنن یا مظنونن آی خویی هم نظرشون همینه. این تقریر مصباح الاصول ظاهرن مثال رو اشتباه زده. ایشان ظاهرا نظرشون اینه که اگر احراز کنیم که این مکلف به صدد تطهیر است و فعلش معنون به عنوان غسل هم باشد، شک بکنیم در شرایط دیگر اصالت الصحه جاری میشه. یک شرط این است که به صدد تطهیر باشه، احتمال این که فقط به صدد رفع قذارت عرفیه باشه ندیم، که این در مصباح الاصول هم هست. شرط دیگر که از عنوان بحث در خود مصباح الاصول هم میشه استفاده کرد اینه که احراز کنیم تحقق عنوان را، عنوانی که متعلق امر است عنوان غسل است نه عنوان سب، سب الماء، عنوان غسل متعلق امر است، او را باید احراز کنیم. ولیکن ما رو اون عرض خودمون پافشاری میکنیم، میگیم در سیره این مطلب شرط نیست. اگر در قاعده فراق فرض بکنیم ظاهر ادله این باشد که احراز کنیم عنوان عمل را، اما اصالت و صحه که دلیل سیره است و بلا اشکال سیره قائم است، بر این که اگر کسی در صدد تطهیر بود، نه اینکه احتمال بدیم در صدد تطهیر نبود صرفا میخواست رفع قذارت عرفیه بکند، اگر احراز کنیم ولو ظهور حالی که منجر به اطمینان و وثوق بشود که او به صدد تطهیر هست، این رو احراز کنیم، بعد شک میکنیم شاید عصر را معتبر نمیداند، شاید عصر را فراموش کرد، شاید توجه نداشت عین نجس رو زائل نکرد، و این منشأ میشه در صدق عنوان غسل ما شک بکنیم. اما سیره بر این است که بنابر طهارت این صبح میگذارن، و یا اگر شک بکنیم که یک بار شسته یا دو بار، بعد که بنا بر تطهیر آن گذاشت، بنا بر طهارت آن گذاشت، آمد این لباس رو پهن کرد روی تناب، اصالت الصحه جاری میکنن به نظر ما. ولی نقل مصباح الاصول میخواییم عرض کنیم از فرمایش های خویی ظاهرا اشتباه هست. خب خلاصه ای ببینید، عنوان ذات عمل غسله، همون که الغسل بالماء، مثل این که در نماز باید احراز کنیم این قصد صلات کرد، اما از صلات و فل وقت، از صلات و معل وضو، اینا دیگه قیود واجب هست، اینا رو از صلات و سهر احراز میکنن. غسل رو احراز کنیم، اما کون الغسل بالماء اگر مشکوک بود از صلات و سهر جاری میکنیم، به شرط این که احراز کنیم این مکلف به صدد تطهیر شرعی بود. حالا پس نتیجه این شد که آیون احراز عنوان عمل رو شرط میدونن، ما احراز تصدی امتثال رو شرط میدونیم، ولو احتمال بدیم از روی اشتباه یا جهل عنوان عمل را ایجاد نکرد. مرحوم شیخ در اینجا مطلبی رو مطرح فرموده، فرموده علت این که آیون در نائب شرط کردن عادل باشه، یکیش همینه که عنوان نیابت عنوان قصدی است و ما باید در فعل غیر احراز عنوان بکنیم بعد اصالت و صحه جاری کنیم. خب من اگر عادل نباشد اون شخص که عدالتش او را وادار بکند به انجام وظیفه، خب احراز نمی کنم او که طواف می کند یطوف عن المنوب عن، عنوانه نیابت عنوان قصدی است، ولذا به صرف این که شخص این فعل را انجام میدهد نمیتوانم اصالت و سجاری کنم، چون عنوان فعل عنوان نیابت است و این را جز از طریق عدالت این شخص عادتا نمیشود احراز کرد که او انجام وظیفه میکند. البته اگر از راه دیگری هم ما مطمئن بشیم که او قصد این عنوان نیابت را کرده است، دیگر این وجه کافی نیست برای شرط عدالت. اگر گفتیم شرط عدالت برای این است که احراز کنیم او قصد نیابت کرده است، خب عدالت میشه مقدمه احراز قصد نیابت توسط اون فاعل. حالا اگر از طریق آخری هم احراز کردیم او هم کافی است. وجه دوم که مرحوم شیخ ذکر کرده که چرا عدالت رو در نائب شرط کردن، چون فرموده که خب اصالت و صحه در فعل نفس که جاری نیست، در نیابت هایی که از حی میشه. نیابت از میت احتیاج نداره به تسبیب میت با آن، تبرع هم کافی است، اما نیابتی که از حی میشه، یستنیب الحی للتوافع مثلا، این فعل تسبیبی این مکلف هم هست و به لحاظ این فعل تسبیبی فعل نفس است، او باید خودش احراز کند که این فعل تسبیبی صحیح است. براءت ذمه این حی به این حاصل می شود که فعل تسبیبیش صحیح باشد. فعل تسبیبیش مربوط به خودش است، نمی شود اصالت و صحه در آن جاری کرد. ولذا گفتن عدالت شرطه تا از راه عدالت نائب احراز کنیم که این نائب فعلش را صحیح انجام می دهد، خائن نیست. ولی در سایر موارد ما اصل فعل غیر رو احراز کنیم، می تونیم اصالت و صحه جاری کنیم ولو عدالت او رو احراز نکرده باشیم. به نظر ما هیچ کدام از این دو وجه تمام نیست، اما وجه اول همونطور که توضیح دادیم، بله ما هم قبول داریم باید احراز کنیم این نائب متصدی عمل نیابی شد، اینو باید احراز کنیم، احراز کنیم که این آقا که حج رفت قصد کرد حج از منوبون ان را، طواف کرد طواف از منوبون ان را قصد کرد، اما این طریق منحصر متعارفش این نیست که عدالت او را احراز کنیم. اصلا گاهی احراز عدالت با حسن ظاهره، حسن ظاهر علم به عدالت نمیاره، در حالی که ما باید علم پیدا کنیم یا حداقل ظهور داشته باشد فعل او در این که این توافش را به قصد منوبان ان انجام داد. عادل است، شاید فراموش کرد. فراموش کرد که قصد کند تواف ان المنوبان را، قصد کرد تواف از خودش را. شاید فراموش کرد اصلا متصدی امتثال نشد. اگر یک شخصی به شما بگوید من میروم برای فلان میت نماز میخوانم، شما احتمال بدید کلن فراموش کرد و اصلا نرفت نماز بخواند. چه اصلی ما داریم که بگوید انشاءالله غفلت نکرد و رفت و نماز خواند؟ اما وجه دوم، ما احراز صدور فعل نیابی رو از اون نائب شرط میدونیم به ای نحو امکان. باید احراز کنیم، وسوخ پیدا کنیم و عمل نیابی را انجام داد، متصدی امتثال امر نیابی شد. اما وجه دوم، آقا این مثالی که شما میزنید که استنابت الحی، استنابت الحی که فعل تسبیبیه، حی نیست، یعنی عرف نمیگوید که وقتی نائب شما طواف کرد شما طواف کردید، یا در مثال وضوء که از دیگری کمک میگیرد شخص بیمار چون خودش نمیتواند صورتش را بشوید، نمیگویند این بیمار صورتش را شست. بلکه میگویند از دیگری کمک گرفت و دیگری صورت او را شست. در وکیل در عقد و ایقاع، حالا یا مطلق وکیل یا وکیل غیر مفوض، ما قبول داریم عرف استناد میده فعل وکیل را به موکل. موکل بعد از بیع الوکیل، عرض کردم فرض کنید وکیل غیر مفوض، چون ما در وکیل مفوض اشکال میکنیم که بیعش بیع الموکل باشد، ما تفصیل میدیم خلافاً لسید الخوئی، میگیم اگر وکیل مفوض است، مثل زوجه در عقد ازدواج وکالت میگیره در طلاق، وقتی خودش رو طلاق میده نمیگن شوهر زنش را طلاق داد، میگن خودش رفت این خانم خودش را طلاق داد با وکالتی که از شوهر گرفته بود. اما اگر یک آقایی میاد به شما میگه آقا شما زحمت میکشید همه شرایط فراهمه و طهر غیر مواقع است، میخوام همسرم رو طلاق بدم، شما برید تو صف جماعت تو درس طلاق بدید. شما وقتی میگید زوجت و موکلیه طالق، اون موکل شما که متوجه شد به هر کس برسه میگه زنم را طلاق دادم. در وکیل غیر مفوض ما قبول داریم فعلش مستند است به موکل، اما نائب اینطور نیست. برخی از افعال تکوینی هم ظهور در اهم از تسبیبی و مباشری پیدا کرده، مثل ذبح. همین که شما در حج به کسی میگید برو ذبح کن از طرف من، بعد هر کجایی که بشینید میگید خب الحمدلله ذبح هم که کردیم، قربانی هم که کشتیم، حالا بیاییم سرمون رو بتراشیم، ذبحنا. بعد که یک کسی میاد سر شما رو میتراشد، هر کی ببینه میگه تو هر سال سرتو میتراشی یا امسال فقط تراشیدی، نسبت میدن به شما. حلق ذبح فعل تسبیبی هم میتواند باشد. خب اما نائب اینطور نیست. در نائب فعل نائب مستند به منوب عن نیست. اگر مراد مرحوم شیخ اینه که فعل نائب مستند به منوب عن هست، نخیر نیست. هذا اولا. ثانیا جناب شیخ اعظم، اصلا شما ببرید بحث رو به اون فعلی که مستند است به منوب عن، مثل اون در مورد وکیل در عقل و ایقا که غیر مفوض است ما قبول داریم فعل مستند است به موکل. در همون ضرب ما قبول داریم که فعل مستند است به موکل. آقا بالاخره فعل الغیر هست این ضرب یا نیست؟ این بیع الغیر هست یا نیست؟ خب وکیل ما بیع کرد ولو مستند است عرفاً به ما از باب این که فعل تشبیه به ماست، اما بالاخره فعل مباشری غیر هست یا نیست؟ سیره قطعیه هست بر این که در تصرف وکیل اصالت و صحه جاری می کنن. ولو انتصاب عرفی هم به موکل دارد. بله در مثال حلق، در مثال وضوع سیر محرز نیست. به یه آقایی میگید که سر مرا بتراش، نمیدونید دقیق تراشید یا سر شما بخشیش پر موه. اینطور نیست که بگید انشاءالله سیره نبوده بگن انشاءالله خوب تراشید. میپرسن از افراد که آقا سرم موی زیادی نمونده که مانع از صدق حلق بشه. یا در وضو سیره محرز نیست که این مکلف به دیگری بگه آقا بیا مرا وضو بده، خودم که نمیتونم وضو بگیرم. بعدم احراز نکنه که اصلا این با آب مطلق وضوش داد، کل اعضاء وضوش رو شست نشست، ما احراز نکردیم سیره رو. در مثال وضو که استعانت به غیر اتفاقا اصلا نیابت نیست، ولذا میشه به یه سبیه غیر ممیز بگی بیا این شلنگو بگیر رو سر من، صورت من. بچه از 4 ساله است ولی میفهمه شلنگ یعنی چی، میفهمه که شلنگو بگیر رو صورت من یعنی چی، اینا رو میفهمه. سبیه غیر ممیزه، قصد قربت نمی کنه. آخه نائب باید قصد قربت بکنه. این نیابت نیست، استعانت. ولیکن با این که فعل این شخص مستند نیست به من، نمیگن من صورتم را شستم، میگن من از یک سبی غیر ممیز کمک گرفتم او صورتم را شست، ولی اصالت و صحه جاری نمیشه چه اون معین سبی باشه چه بالغ باشه. پیرمرد 50 ساله رو بگم بی زحمت بیا صورت من رو بشور، اصالت و صحه محرز نیست. اما در مثل بیع الوکیل، مثل ذبح الوکیل فی الحد، انصافا سیره داریم بر اعتماد به فعل وکیل. و حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید عرض میکنم. خب یه نکته هم عرض کنم، این که آقای سیستانی فرمودن که در بیع الوکیل استناد تکوینی ندارد بیع الوکیل به موکل و لذا اصالت و صحه جاری میشه، ولی در وضوع که از دیگری کمک میگیریم استناد حقیقی دارد این وضوع، از دیگری کمک گرفتن برای وضوع به این شخص مکلف، اونجا فعل و نفس میشه. شک در اثناء عمل قاعده فراغ نداره، اصالت و سم که در فعل نفس جاری نیست. آقا اتفاقا قضیه بیع الوکیل اسهل، چون عرفن مستنده به موکل. در وضوع اصلا عرفن هم مستند نیست شستن صورت به این مکلف. این درست نیست ما بگیم در وضوع استناد حقیقی دارد. استناد حقیقی یعنی استناد عرفی؟ اگه مراد از استناد حقیقی این است که من امر میکنم، امر کردن که استناد امر را به امر درست میکند نه استناد فعل را. اگه مراد استناد عرفی است، اتفاقا بیع الوکیل استناد عرفی دارد به موکل، امر غیر به قتل وجه این مکلف استناد پیدا نمی کند که هذا المکلف غسل وجهه. اتفاقا میگن امر غیره فغسل ذلک الغیر وجهه، ولی حرف اینه که سیره مفرد نیست در این وضوع بر اجرای اصالت الصلاه، ولی در بیع الوکیل سیره مفرد بر اجرای اصالت الصلاه در بیع وکیل. حالا پس چرا آقایون در نائب گفتن یشترط ان یکون عادلا؟ جهتش اینه که یکی از راه‌های احراز صدور فعل از نائب این است که یا چون عادل است مطمئن میشیم خائن نیست که پول حج نیابی را بگیرد بخورد حج نیابی به جان آورد، وسوق پیدا میکنیم که به نظر ما اینه بچش. بعد که وسوق پیدا کردیم در اصل صدور حج نیابی از او، اصالت و صحت در شک در صحت و فسادش جاری میکنیم. یک منشأ دیگر برای اخذ شرط عدالت اونیه که آقای حکیم فرموده خب این اگه نائب عادل باشه بعد میاد خبر میده میگه من حج به جا آوردم، ولی ما وصول پیدا نکنیم و حج به جا آوردم. بعد آیه حکیم میفرماد ممکنه بگیم مثلا عدالت هم شرط نیست در حجیت خبر نائب، وثاقت هم شرط نیست، اشتباه کردن بزرگان ما که گفتن یشترط فی النائب ان یکون عادلا، برای اینکه بعد خبر که میدهد بشود خبر عادل به صدور فعل. آیون از این باب بوده، گفتن خب وقتی این آقا عادل است بعد که میاد خبر میده من حج به جا آوردم برای شما یا برای پدر شما، خب خبر عادل به صدور فعل حجت، شک در صحت و فسادش بکنیم اصالت و صحت جاری میکنیم. آیه حکیم میفرماد خب منشأش میتونه این باشه، ولی ما به نظرمون نائب ثقه هم نباشه، سیره قطعیه داریم که وقتی میاد میگه من این فعل را انجام دادم منوبنان میپذیره، ولو ثقه نباشد نائب. من ملک شیئن ملک الاقرار به، ملک شیئن ملک الاقرار به یعنی همین کسی که ولایت دارد، سلطنت دارد بر یک چیزی، حالا یا سلطنت بالاصاله یا سلطنت بالولایه یا سلطنت بالوکاله و نیابه، وقتی میاد خبر میده از تحقق آن خبرش مسموعه. من ملک شیئا ملک الاقرار به یعنی ملک الاخبار به، یعنی اخباره بهی حجتان لسیرت قطعیه. بله شرطش اینه که متهم نباشد، همین به شرط ان لا یکون متهما، متهم نباشد اما ثقه هم باشد، عادل هم باشد، نخیر این لزومی ندارد. بعد بله ایشون میگه سیره داریم برای اینکه قول وکیل قول نائب به صدور فعل مسموع است به شرط اینکه متهم نباشد. من ملک شیئا ملک الاقرار به. آی خویی فرموده که نه این مطلب درست نیست، ما سیره داریم بر اساس قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، سیره بر چی داریم؟ بر اینکه وکیل در عقل یا ایقاع، اگر آمد گفت آقا من عقد ازدواج شما را با این خانم خواندم، ثقه هم نباشه قولش رو میپذیرند. طلاقی که میخواستید بدید، خدای نکرده این همسرتان را، من رفتم طلاق رو اجرا کردم، ثقه هم نباشه قولش رو اوغلا میپذیرند. ولو شک در اصل انشاء طلاق بکنن، شک در اصل انشاء ازدواج بکنن، اما این چه ربطی داره به افعال تکوینی؟ نائب گرفتیم حج به جا بیاره، این ربطی به باب وکالت نداره، وکالت در عقود و ایقاعات است. پس این درست نیست که ما بگیم اخبار نائب به صدور فعل نیابی مسموع است ولو لم یکن ثقتاً او عادلا. بعد آی خویی فرموده اما نظر ما اینه که اگر نائب ثقه بود، قولش به صدور فعل نیابی از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات حجت، اختصاص به او نداره که یه ثقه دیگه بیاد بگه این نائب شما دیدم تو مسجد و شجره هی میگفت حج به جا می آورم از طرف مادر فلانی، حجت الاسلام هی تکرار میکرد، ما خجالت میکشیدیم، خیال راحت او حج نیابی مادر تو به جا آورد. خبر ثقه در موضوعات حجت. آی خویی میگن من از این باب حجت میدونم که پس نائب اگر شک بکنیم در صدور فعل نیابی از او، برای اینکه خیال مراد باشه باید ثقه باشه که بعد ازش بپرسیم اخبار بکنه، میشه اخبار ثقه، قولش حجت میشه. شاید این که گفتن یشترطن یکون عادلن یعنی ثقتن، برای اینکه خبر ثقه در موضوعات رو ما حجت میدونیم، ولی خیلی ها مثل صاحب عروه حجت نمیدونن. صاحب عروه در کتاب و نکاح اخبار وکیل را به صدور ازدواج برای موکل حجت میدونه ولو لم یکن ثقتا، ولیکن آقای خویی فهمیده این ربطی به بحث فعل نائب نداره، فعل نائب یک امر تکوینیه، ربطی به عقد و ایقاع نداره. دیگه حالا وجهه، یه عده‌ای گفتن یشتر تا این کنن نائب عادلن، ولی وجه معقولش خب اینه که برای احراز صدور فعل نیابی است از این نائب، موقع آقای حکیم می‌فرماید که به نظر ما همین که این نائب بگوید من این فعل نیابی رو انجام دادم ولو ثقه هم نباشه کافیه، تا چه برسه به اینکه اگه عادل نباشه او که به طریق اولا کافیه، فقط شرط اینه متهم نباشه. آقای خویی فرمودن نه، باید اگر شک کردیم در صدور فعل نیابی از او ثقه باشه که اخبار ثقه به شهادت، و الا قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به در وکیل در اجراء عقود و ایقاعاته، نه در نائب در افعال تکوینیه. به نظر ما نه در عقود و ایقاعات نه در سایر افعال تکوینیه که نائب میشن افراد، ما احراز نکردیم سیره را بر این که وکیل بیاد بگه طلقت عنک تزوجت و وکالتن انک زوجت و وکالتن انک، بگن آقا متهم نیست ولی وساقتش ثابت نیست، یا ثقه هم هست اما من دلم آرام نشد، وثوق نوعی پیدا نکردم، ما احراز نکردیم سیره رو بر اعتماد به اخبار وکیل یا نائب، ما احراز نمی کنیم. شاید از بس کار این وکیل زیاد، از یه نفر که وکیل نمیشه در ازدواج، کارش همینه، وکیل در امر ازدواج علمای اعلامه، کارش همینه. خب چی میدونیم، شاید اشتباه کرد. حالا اگه ثقه نباشه که دیگه هیچ، ما دلیل نداریم که این موکل تا علم پیدا نکنه، وثوق پیدا نکنه به صدور فعل از وکیل، اعتماد میکنه به اخبار او. بعد وثوق پیدا کنه، اون وقت عدالت نائب یکی از راه‌های وثوق به صدور عمل است از نائب. بالاخره یکی از راه‌هایی که انسان وثوق پیدا می‌کنه که نائب عمل را انجام داد، ولو شک که در صحت فسادش بکنیم، اصالت و صحت می‌خوایم جاری کنیم، یکی از راه‌هاش اینه که ما میگیم آدم خوبیه، اگر فراموش بکنه بعد میاد به ما میگه، نه اینکه پولو بخوره بره. وثوق پیدا میکنیم، یکی از مناشه وثوق به صدور فعل نیابی از نائب عدالت اونه، یکیشم وثاقت اونه. این راه متعارفه و الا راه منحصر نیست. چه بسا عادلی که کثیر السهو هم هست عدالتش هم سبب وثوق نشه، ولی راه متعارف اصول وثوق به صدور فعل از نائب عدالتش هست و عدالت نائب شرط شرعی نیست، بلکه سبب عرفی و متعارف است برای احراز صدور اصل فعل نیابی از او. ببینید ثقه تو اخبارش ثقه است، اما چون دین درست حسابی ممکنه نداشته باشه، پول رو گرفته حج یادش رفته به جا بیاره، بعدم میگه خدا میبخشه. ثقه در اخبار هست، چیزی به من نگفته که، چیزی که به من نگفته که، نیومد به من بگه من حج به جا آوردم تا بگم دروغگو نیست. پس بالاخره عرض کردم عدالت یکی از اسباب متعارف حصول وثوق است به صدور فعل از نائب. این از این جهت شاید علما این شرط رو عرض کردن و الا وجه دیگه‌ای ما براش نمیفهمیم. بالاخره باید یک عملی از او صادر بشه در مقام تصدی امتثال امر تا ما اصالت الصحه بتونیم جاری کنیم، و الا از ایران که میرفت قصدش این بود که برای ما حج به جا بیاره، اما شاید در مسجد شجره منصرف شد، فایده نداره که، باید هنگام عمل متصدی امتثال باشد. دو بحث دیگه در اینجا مونده، ان شاء الله این دو بحث رو هم مطرح کنیم و وارد بحث قاعدیت بشیم. یکی این که اصالت و صحه مثبتاتش حجت نیست. خب حتی اگر اماره هم باشه، ما قبلا گفتیم تنها امارات اخباریه مثل اقرار، بینه، اینها لوازمشون حجته، لوازم اصالت و صحه حجت نیست. ولذا اگر کسی با خواهر زنش ازدواج کنه، میگیم شاید ازدواجش صحیحه چون قبلا همسرش رو طلاق داده، ولیکن اصالت و صحه در ازدواج با این خواهر زن لازم عقلیش این است که اون زن اولش دیگر مطلقه طلاق داده شده و زن او نیست، اثر شرعیش نیست. حالا اون آقا مرد، زوجه اولا میگه استصحاب بقاء زوجیت هست، ارث مرا بدهید. خواهر او میگه اصالت الصحه هست در ازدواج این مرد با من، شما اصالت الصحه جاری کنید، منم که خودم میدونم صحیحه، خودم خبر دارم که با هم رفتیم محضر، خواهرم رو طلاق داد و همونجا چون نیاز به عده هم نداشت یا طلاق بائن بود، همونجا خلاصه عقد ازدواج با ما خونده شد. خب اصالت و صحه جاری میشه در ازدواج با این خواهر زن، ولی مانع از جریان اون استصحاب در بقاء زوجیت زوجه اولا نیست. خب وقت استصحاب گفته میشه که این اصالت و صحه در ازدواج با این خواهر زن، با اون استصحاب بقاء زوجیت زوجه اولا تعارض میکنه. حالا چه بکنیم؟ قرعه بزنیم در تقسیم ارث، یا از باب قاعده عدل و انصاف یک هشتم رو دو قسمت بکنیم؟ حالا این دیگه بحث فقهیش. یک نکته اینجا هست، این نکته نکته مهمیه در اصول، و اون اینه تعارض بین دو اطلاق لفظیه. اگر یک دلیل یک اصل دلیلش لبیست مثل اصالت و صحت، یا این دلیل لبی قطعیست، اون استصحاب که دلیل زن نیست با دلیل قطعی تعارض ندارد، یا این دلیل اصالت و صحت قطعی نیست، دلیل لبی اگر قطعی نباشد اعتبار ندارد. فعین التعارض، یا دلیل لبی قطعی است، دلیل قطعی محال است که در مقابلش دلیل ظنی قرار بگیرد و با او تعارض کند، و یا این دلیل لبی بر اصالت و صحت قطعی نیست، دلیل لبی اگر قطعی نباشد سر سوزنی ارزش ندارد. پس چطور فرض می کنیم تعارض را بین عموم دلیل لفظی استصحاب و اصالت و صحت دلیلش لبی است؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرض.